هستیم. من در ادامه اون بحثی که داشتم سر بسال دوره رهبری کوروش و دوره خودم، یکی دو تا نکته مونده بود که بگم، از قلم افتاده بود، اینا رو هم میگم و بعد میریم سر موضوع بعدی. یکی مسئله تلویزیونه که از یه طرف به عنوان یکی از دستاوردهای دوره رفیق کوروش بهش اشاره میشه، از یک طرف در این دوره اخیر میگن که به درد نمیخوره و اینکه 4 تا نامه بیاد مهم نیست. رفیق کوروش میگفت صدها نامه برای شهرام همایون میاد، 4 تا نامه مهم نیست. ببینید اینو دیگه به نظرم بهش انتقاد از عمل کرده حساب نمیگن، این دیگه تخته است. تلویزیون اولا دوره رفیق کوروش بوده، بله تلویزیونی که حزبی باشه اون دوره شروع کردیم، ترش اون موقع بود، ولی صاحب این تر همون موقع هم علی جوادی بود و مشخصا قبل از اون کسی که تلویزیون رو به فرهنگ حزب و فعالیت حزب اضافه کرد علی جوادی بود و با همون کارش شد یکی از سمبل های کمونیست کارگری در ایران. این دیگه 4 تا نامه نیست، این دیگه فکر لاقل تا قبل از این که بس به اینجا برسه همه رفقای حزب اینو قبول داشتن که علی جوادی تو ایران گاو پیشین سفیدیه که کمونیست کارگری باش شناخته میشه. این ثمره تلاش و کار یک نفره تقریبا خودش بود، اضافه چند نفر دیگه از رفقا در آمریکا که این کارو پیش برد، هنوز پروژه حزبی نبود. و اگر حزب اون صرافت افتاد و تونست اون کارو بکنه، به خاطر این بود که اون پشتوانه رو داشت، اون تجربه رو داشت، حتی اون کارشناسی فنی رو داشت که رفیق علی به حزب آورد. میخوام میگم این قضیه تلویزیون و بعد هم این تلویزیون در این دوره کار نمیکنه، من نمیفهم یعنی چی. تو صحبت های سمینار قبلیش رفیق کوروش گفت که 18 تیر ما داشتیم آهنگ نمیدونم فیلم شکلات پخش میکردیم، آهنگ پخش میکردیم، که من یه دوره فکر کنم جوابشو دادم تو همین سمینار، جوابشو دادم. 24 ساعت تلویزیون قرار بود، این 24 ساعت این 24 ساعت تلفن تلویزیون با تکرارش و نوارهای از منصور حکمت میذاره قیله بین ساعتی 8 تا 10 ساعت برنامه داره پخش میکنه و علاوه بر مضمونی صد تکنیکی داره که بیش از اون نمیتونه. حالا چون 18 تیره مثلا قرار بود چه بکنیم؟ قرار بود فیلم پخش نکنیم که 18 تیره سرودهای رزمی 24 ساعت پخش بکنیم؟ مثل کاری که مثلا تلویزیون سلطنت طلبها هادار دودو رو علکی میکنن. این دیگه میگم تخته است، اینو بهش دیگه من نمیگم انتقاد، رسما داره کار حزب تخته میشه. صحبت دیگه منم اینه که چه 18 تیر چه عملکرد تلویزیون در 18 تیر، علی جوادی که جلوی دوربین نیست خیلی بیشتر از علی جوادی و من و خیلی از رفقای دیگه، رفیق کوروش و رفقای الان طرفدار رفیق کوروش و برنامه کردی و برنامه فارسی کردستان و غیره است. نمیدونم اونا چرا نتونستن 18 تیر رو تبدیل کنن به یک انقلاب شبانه دیگه ای در ایران، کسی جلوشون رو گرفته بود؟ یا تلویزیون فیلم پخش میکنه، تلویزیون زن مثل اون تقسیم بندی که رفیق کوروش کنه، نشریه سازمان آزادی زن خوب بود تا وقتی رفیق مهری رفت کنار بد شد. تلویزیون لابد اون تیکاش خوبه، اون تیکایی که ما حرف میزنیم بده. میگم این خیلی بچگانه و پوچه، اینو تخته کار فقط 5 تا نامه است، 10 تا نامه است. بالاخره حزب ما همینقدر داره، ارگانهای دیگرش هم از داخل انعکاس میگیره و مهم اینه که اون 10 تا نامه همه نامه های مثبته، همه نامه‌ای که میگه تو ایران دارن میگن کانال جدیدی ها، در مقابل کنفرانس برلینی ها دارن میگن کانال جدیدی ها، اینا کانال جدیدی هست به معنی مثبتش، به معنی رادیکالش. کانال جدید کلش داره میشه یه آیتمی، یک علامتی، یک سمبولی که حزب ما رو دوباره در ایران داره نمایندگی میکنه. حالا 10 تا نامه اومده یا 100 تا نامه، مهم اینه که تو نامه اینا رو میگن، دروغ میگن، اونا حرف جناحی میزنن، جنگ قدرت دارن میکنن، این گزارشو میدن. چرا گزارش اثباتی حزب میگی 4 تاست، شهرام همون 100 تاشو میگه؟ شهرام همون از این گزارشا میگیره، به شهرام همون میگن همه مردم الان دارن میگن ما شهرام همایونی شدیم. بابا بی اجر و بی قدر نکنین فعالیت حزبی رو برای اینکه امر خودتون رو پیش ببرین. 1001 انتقاد به حزب داشتیم، همیشه هم داشتیم. خود نادر تو دوره رهبری خودش انتقادی شدیدتر از اینو رو میز جلسات دفتر 33 پلنوم ها میذاشه، ولی یک بار 1000 این حرفایی که شما در تخته کارهای مثبت حزب میگیرید به زبون نادر جاری نشد، هر چقدر نقد داشت به کارهای حزبی. چه شیوهی که پیش گرفتید؟ میگن نشریات کسی نمیخونه. آمار گرفتید از یک کوروش؟ میدونید تو ایران کی میخونه کی نمیخونه؟ نشریات انشا شده، اینو از کسی پرسیدید؟ اینجا دیگه به قول خود شما سیاست نیست، حقیقت نسمی نشد اینجا؟ آیا وقتی فراد بشارت میرفت نگفت که نشریات رو زیر تخت ها میذارید پخش نمیکنید؟ چه جوابی بهش دادید؟ مسئولیت چه جوابی بهش داد؟ چون با من مخالفید یا با قدنامه های کنگره چهار مخالفید یا بحث های ما رو کارساز نمیدونید، دیگه واقعیات عینی رو که نمیتونید زیرش بزنید. من همینجا ادعا میکنم و حاضرم نشون بدم که مقالاتی که در این دوره به خصوص در بعد از مقطع پلنومی 20 در رابطه با حزب جامعه، در رابطه با تشکیلات خارج، در رابطه با فعالیت عمومی حزب در نشریات ما نوشته شد، یکی از عملی ترین، واقع بینانه ترین، رادیکال ترین اسناد ماندگار این حزبه. خب اون نشریات کسی نمیخونه چون انشاست، رفقای داخل که خوندن و امید گرفتن و روحیه گرفتن و هنوز هم دارن حرفش میزنن، در همین ملاقاتی که یه هفته پیش داشتن این رو گزارش کردن به رفقای ما، به رفقای تشکیلات داخل. نزنید از این حرفا رو، نگید، تخته نکنید حزب و تیشه به ریشه خودتون میزنید، خودتون رو بدنام میکنید. یه نفر از شما نمیپرسه رفیق کوروش شما رئیس دفتر سیاسی این حزب هستید، چرا نشریاتش و تلویزیونش و غیره اینطوری؟ وقت شما میتونید بگید من 10 تا مقاله نوشتم پخش نکردن، 100 تا رهنمود دارم بهش گوش نکردن، یا مثل مقاله زلزله اولین بار میپرید جلو و رو به جامعه بحثای درونیتون رو در لباس کلمات نقد سیاست زلزله رو داری میریزید؟ کدوم کارو میکنید؟ این حزب مدرن مصوبات خیلی امروزی و اینطور از حزب کسی نقد میکنه؟ اینطور تیشه بری شهر تا کار مثبت میذارید که کم 4 تا نامه است، 10 تا نامه است، مضمون اون نامه هم قبول نیست؟ به راستی که به نظر من دیگه به یه جاهایی رسیدیم، برای کوبیدن من به یه جاهایی رسیدیم که نمی‌فهمیم چی داریم میگیم. خودمون رو داریم کوچیک میکنیم، کل حزب و خط خودمون داریم کوچیک میکنیم و دستاوردهای خودمون رو دو دستی داریم تقدیم دشمنان حزب میکنیم که اونها پس برای زبانشون واز بشه. همین رو بگن، همین ها رو میگفتن، همین ها رو دارن میگن. دارن میگن این تصوری که از قدرت حزب دارید تو ایران پوچه، 4 تا نصفی نامه است، حقیقت نداره. نشریاتتون کسی نمیخونه، تلویزیونتون کسی نمیبینه، رادیوتون رو کسی گوش نمیده. همینا داره گفته میشه. و متاسفانه الان یکی از رهبران همین حزب که مسئولیت داره در قبال همونا طلبکار شده که چرا این کارا رو حزب نکرده یا بد کرده یا هرچی. اجازه بدید حالا بر سر نکته دیگه، نکته بعدی بریم، اونم قضیه بحث بهت گفتم یک بخش بحث مضمونی هم دارم قبل از اینکه باز دوباره برگردم به صحبت قضیه راه همون جدا میکنم و غیره. اون بحث هم این هست که اینو تو آلمان رفیق سوال کرد، گفتم جواب دادم و اینجا لازم بود بگم. اون هم این بود که خب رفیق کوروش بالاخره طرح معینی داره برای بعد از فروپاشی رژیم و شما طرحی ندارین، بالاخره ممکنه جایش اشتباه باشه یا خود فرو بندی نشده یا بلند فکر کرد و غیره، ولی بالاخره این نقطه مثبت داره که یه طرحی برای بعد از فروپاشی رژیم داره. و از من پرسیدن که خب طرح شما چیه؟ اجازه بدید من اینو یکم اینجا توضیح بدم. اولا طرحی که رفیق کوروش برای بعد از فروپاشی داره، این طرح عملی نیست. خیلی ساده طرحی است که اصلا به عمل در نخواهد آمد. طرح رفیق کوروش اینه که ما یه بیانیه میدیم، یه دی امضا میکنن و بعد از فروپاشی دولت موقتی هست که بر اساس اون بیانیه دولت موقت رو درست میکنیم و بعد بچه مؤسسان میذاریم برای رفراندوم میکنیم و میریم به طرف سوسیالیسم. این طرح رفیق کوروشه. این طرح اگر فروپاشی باشه، تو خود رفیق کوروش هم میگه فروپاشی با ضربه زدن مردمه، یعنی کودتای از بالا رو نمیگه، ولی حتی اگر کودتای از بالا هم باشه، چه برسه این که با قدرت مردم از پایین اتفاق بیفته، بلا فاصله بعد از این ما انقلاب رو خواهیم داشت. این بس که تزای منصور حکمته که این بار ممکنه سر و ته تاریخ تو ایران تکرار بشه. اول رژیم بیفته نسبت به انقلاب 57 سر و ته، اول رژیم بیفته و بعد انقلاب رو داشته باشیم و این انقلاب اصلا اون فردا شروع میشه. مردمی که زدن و راست رژیم رو انداختن متوقف نمیشن، پیش میرن و چنون طوفانی در اون جامعه برقرار میشه. که هر کی هر حزبی با هر کسی هر بیانیه امضا کرده باید پاره کنه بریزه دور. عملا روش پا میذارن، عملا احزاب پارلمانی خیابونی میشن، هر کی اسلحه‌ای به دست میاره نیروی جمع میکنه گوشه یا میگیره، مبارزه در خیابونها راه میفته، دوره انقلابه. وقت برای چنین دوره‌ای ما میخوایم خیلی با نزاکت پاپیونامون رو بزنیم و بیانیه بنویسیم که همه بهش متعهد بشن و ظاهرا گویا قرار بریم اجرا کنیم. این به نظر من خیلی دیدگاه بچگانه از سیر واقعی ما واقعی جریان اوزاست. حتی فروپاشی که ما توش نیستیم، ما توش نباشیم، انقلاب عظیمی اونجا در میگیره و اونجا هر کسی اونجا باید، حزب انقلابی باید تو دهن دولت موقت میزنه، حالا کرنسکی باشه یا حجاریان یا هر کسی، همونطور که بلشویکا زدن، همونطور که خمینی تو دهن دولت بختیار زد، باید در دهن اون دولت زد، چون باید اون بقایای رژیم دونه، چون هنوز نرفته. حتی اگه یه آخوند توش نباشه بقایای رژیم، چون انقلاب مردم جواب نداده، مردمی که ضربه زدن تا آخر پیش میرن. بنابراین ترک رفیق کوروش میاره مال اون روز نیست، پوچه. این فقط باید یه برداشت بچه دبستانی از سیاست داشت که فکر کنیم بعد از اینکه رژیم فرو پاشید موقع دیپلماسی و رفراندوم و غیره است. من گفتم این طرح حزب قدرت سیاسی نیست، طرح دیپلماسی قدرت سیاسیه که مثل همه دیپلماسی های به اصطلاح در لباس چپ پوچ و بیمنیه، هیچ وقت عملی نمیشه، فقط ما رو تبدیل میکنه، حزب رو تبدیل میکنه به دلغک سیاسی اپوزیسیون ایران اگه این طرح رو فکر کنه واقعا عملی میشه. ممکنه بگی خب طرحی که عملی نمیشه چرا انقدر سرش دعوا داری؟ بحث من قبلا هم گفتم، من نگران بعد از انقلاب نیستم، نگران بعد از فروپاشی نیستم. اون موقع عملا من فکر کنم رفیق کوروش هم اگر به قول خودش همیشه چشم در چشم واقعیت بدوزه، طرح خودش رو پاره میکنه و میپره که با انقلاب کاری بکنه. اینو تقریبا مطمئنم، من نگران اون نیستم. نگران نیستم که فردا این طرح دست ما رو تو پوست گردو میزنه، نگران همین امروزم هم که اگه این طرح هم علنی بشه، اگه این طرح اعلام بشه، اون وقت به حد زیادی نقش ما در انقلاب بعدی رو کم میکنم. توی گفتم پایه های حزب رو از دست میدیم و اون وقت میریم به اون طرفی که رژیم فرو بپاشه و اتفاقی نیفته. اگر نقش ما در انقلاب معنی داره، اگر ما بارها بارها گفتیم ما در ساختن این انقلاب نقش داریم، برخلاف رفیق کوروش که میگه منتظر میشینید، یک بار یک خط این نیست که ما منتظر میشیم، نه تنها این نیست، اثباتا میگیم از همین امروز چه باید بکنیم که اون انقلاب رو بسازیم. اگر این واقعیته، اون وقت بحثای رفیق کوروش از همین امروز اجازه نمیده ما این انقلاب رو بسازیم. کسی که میگه فرو میپاشه و بعد از فروپاشی میرن به طرف رفراندوم و غیره، داره جامعه رو برای همون هم در این حال آماده میکنه، به همون اندازه که رادیو تلویزیون و تبلیغاتش نقش داره، داره جامعه رو برای همون آماده میکنه. کسی که میگه نافرمانی مدنی، داره جامعه رو برای نافرمانی مدنی آماده میکنه و جلوی نافرمانی غیر مدنی و مدنی و دوفاکتور داره میگیره، داره میگه ارزش نداره. کسی که میگه رفراندوم و قیام خوشونته، داره به مردم عملا میگه قیام نکنید، منتظر رفراندوم بشینید. نگرانی من از امروزه، نه برای فردا. این طرح، این طرح همین امروز، اگه گفتم اگر یک گوشش هم عملی میشد، حزب رو فرو میپاشید و انقلاب رو میفروخت و چیزی به جا نمیگذاشت از رادیکالیسم ما، از این کل شقی ما که منصور حکمت میگفت که ما کل شقیم، ما هیچ نوع تغییری از بالا قبول ندادیم، با دوی خرداد، با سروش، با گنجی، با هیچ که نمیسازیم، ما کل شقیم، قیام میخوایم، انقلاب میخوایم، کمونیستای کل شق. اساس بحث من، اساس نقد من بنابراین به تزهای فروپاشی این هست که یک، برای وقتی که روزش میرسه مثلا بعد از فروپاشی، این طرحیست که عملی نمیشه، سر ما وقت طوری خواهد بود که اصلا کسی به امضاها پابند نخواهد بود. چنون جوشش و قلیان سیاسی تو مملکت هست که حتی محافظه کارترین نیروها هم میاد تو خیابون و خودشو انقلابی جا میزنه. این یک. دوم این که از امروز اگر اعلامش کنید، این طرح از امروز پایه های اجتماعی حزب رو اره میکنه، حزب رو منزوی میکنه. همطور گفتم از ما دفتر تحریک وحدت و حزب دموکرات و شیرین عبادی و بهمن نیروبند در سیاست ایران میسازه. این معنی واقعیش. و رفقایی که میگن رفیق کوروش بالاخره تلاشی کرد، طرحی داشت، چون این طرح عملی نشده الان با میتونن این رو بگن. اگر این طرح علنی میشد دیگه این کردیت رو به رفیق کوروش نمیدادن، چون حزبی باقی نمیموند که میگفتن بالاخره یکی طرحی داشت، درست عملی نشد. ببینید رفقا، این قضیه که درسته، اشکال درسته. منم خیلی رفقا مثل رفیق رحمان سمینار دارن، گفتن من رفراندوم مسئول مسئول قرار رو قبول ندارم یا اونو قبول دارم. رفقا دارن به نظر من به تئوری و به سیاست به سطح اصول دین فروع دین برخورد میکنن. بس من سر نیست که کسی قبول داره چیزی قبول نداره، بس من سر موزه چیه نیست اتفاقا. خیلی ها من شما اصلا قبول ندارم، خود کوروش هم فکر کنم مجبورم بگم فکر کنم چون هنوز مطمئن نیستم 100% چی میگه. به نظر میاد قبول نداره، اون شیوه خودش گفته قبول نداره. ولی اگه همه موازش هم قبول نداشت باز بحث من سر جای خودش بود. بس بر سر موازه نیست، بس بر سر اینکه یک شیوه یک برخوردی به انقلاب و تصرف قدرت سیاسی هست، یک نوع دیپلماسی به جای سیاست رادیکال میشینه. که این شیوه اگر پراتیک میشد همین رفقایی که میگن حالا چه اشکالی داره خیلی متوجه میشدن اشکالش چیه، مثلا دیگه دور هم نبودیم که بشینیم بحثا رو با هم بکنیم. رفقا این تست هایی که رفیق کوروش آورده اگر پراتیک میشد، اگر هر گوشیش به سیاست رسمی حزب تبدیل میشد، از حزب ما چیزی باقی نمیگذاشت. اگر باقی میگذاشت تمام پایه های اجتماعی ما رو میگرفت و ما رو تبدیل میکرد به بقیه چپ که همین حرفا رو میزنه. گفتم این راست سنتیه، چیز جدیدی تو این حرفا نیست. تو تاریخ جنبش چپ ایران پر از این حرفا، با همین حرفا رفتن شریک بنی صدر شدن، با همین حرفا رفتن شریک حزب جمهوری اسلامی شدن. حزب رنجبران رو میگم، بابک زهرایی رو میگم، حزب توده رو میگم، با همین حرفا رفقا. والا بلا اونم سوسیالیسم رو قبول داشتن. رفیق کوروش مخشای مختلفی از قدنامه‌شو خوند که سوسیالیسم رو قبول داره. اون بندایی که مورد نقد قرار گرفت نخوند، سانسور کند و خوند. ولی حتی من که نگفتم رفیق کوروش همیشه، من گفتم رفیق کوروش همیشه راست نبوده. همه حرفاش معلومه تو حزب ما کسی نگه سوسیالیسم قبول ندارم که خیلی خیلی اشتباه اومده. بس بر سر اون نبود، بس اینه که شما اونجایی که اتفاقا موقع عمل رسیده گذاشتیش کنار، عملا گذاشتیش کنار، رسما و لفظا گذاشتیش کنار، گفتین انقلاب انقلاب سوسیالیستی نیست، کمونیست ها رو به قدرت نمیرسونه و وقتی به قدرت رسیدیم نباید سوسیالیسم اعلام کنیم چون تودای پشت سرمون رم میده. اجازه بدید اینجا من یک حرف خیلی حیاتی باید بزنم رفقا. رفیق کوروش تو صحبتاش به یک جلسه در فسسی رجوع کرد که گویا نادر گفته که انقلاب ما فوری سوسیالیسم رو اعلام نمی کنیم، اجازه میدیم سرمایه خارجی بیان و کار کنن و همینو گفته و اعتصاب هم نمیذاریم اعتصاب کنن. این کار رو نکنید با منصور حکمت. این دیگه جدیتر از سرنوشت حزب، این سرنوشت یک افق، یک خط، سمبل رادیکالیسم و کمونیسم جهانیه که شما دارید این بلا رو به سرش میارید. اگر همین گفته کوروش رو به ایتالیایی و آلمانی و سوئدی ترجمه کنن و به فارسی تو ایران بدن، میدونید چه ضربه‌ای دارید میزنید به منصور حکمت؟ شمایی که انقدر طرفدار ایمیجی، این خراش رو باید بندازید به صورت منصور حکمت که گفته میگیم سرمایه خارجی بیاد جلوی اعتصاب هم میگیریم، سوسیالیسم فوری نیست. منصور حکمت گفته سوسیالیست فوری نیست چون مردم قبولش ندارن. مگه منصور حکمت نگفت زیپ هر انسانی بکشه یه سوسیالیست خوابیده؟ وقت اون میاد میگه مردم قبولش ندارن، به همین خاطر بعد بگیم سرمایه خارجی بیاد. این هر تحریف روشنه. رفیق کوروش بعد منتظر باشید من آذر رفقایی که دیگه ای که تو اون جلسه دفتر سیاسی بودیم تو این دنیا نباشیم تا این ادعا رو بکنیم. تا وقتی ما هستیم اجازه نمیدیم این برچسبای مافوق راست رو به منصور حکمت بچسبونید. از منصور حکمت یک احسان تبری دیگه بسازید تو جنبش چپ ایران. حق ندارید این کارو بکنید. برای نجات موضع راست خودتون منصور حکمت دستشون نکشید و به اون اعماق ناکجاواتی که رفتید با خودتون نبرید. من تو این جلسه بودم، رفیق آذر این رو نوشته، رفیق اصغر بوده، من بودم اینجا، من به سم خودم جواب میدم. منصور حکمت تو اون جلسه گفت اتفاقا ما سوسیالیسم رو باید پیاده کنیم، فوری پیاده میکنیم، سرمایه دارا اجازه نمیدن نیرو ابزار تولید مدیریت غیرشون رو باید استفاده کنیم، بنابراین میگیم بیان. تو آیا کمونیسم در ایران پیروز میشود؟ هم اگه اشتباه نکنم این بحث رو همینجوری گفت، تکرار کرد، گفت خدمات رو مجانی میکنیم، رفاه رو تامین میکنیم، اجازه میدیم سرمایه داره بیاد با نرخ سود و با نرخ دستمزد بازار واقعی کار کنه، ولی معیشت کارگر رو از بازار میکشیم بیرون و سوبسید میدیم و رفاه کارگر رو تامین میکنیم. من سیکوت میگفت سوسیالیسم چطوری میشه رو زمین کار کرد؟ گفت بودجه نفت داریم میتونیم این کارو بکنیم. این کجا؟ و اینکه من سیکوت گفت چون گویا سوسیالیسم مردم رو رم میده، میگم سرمایه‌گذارهای خارجی بیان فوری سوسیالیسم نمیگم و بعد جلوی اعتصاب رو میگیرم. من این بحث رو از دفتر کوروش شنیدم، واقعا خونم به جوش اومد. نکنید با نادر این کار رو. دعوای ما ممکنه شما حق داشته باشید، خواهش من اینه پای نادر رو به میون نکشید. من یک بار از منصور حکمت تو این بحث هایی که می داریم استفاده نکردم، اونم چه این استفاده ای؟ آقا بحثی هم سر سوسیالیسم که وقتی هست کسی نمیگه تا فردایی که به قدرت میسیم باید سوسیالیسم از لحاظ اقتصادی پیاده کنید، کسی اینو نمیگه. بحث بر سر اعلام جمهوری سوسیالیستیه و بس بر سر این که نشون بدیم هر جا که نمیتونیم مقاومت های بورژوازی اجازه نمیده. نه مردم میترسن. یعنی چی مردم از سوسیالیسم میترسن؟ پس چون سوسیالیسم امروز تبلیغ میگه، یا تبلیغ هم نمیکنید، ببخشید متوجه نبودم، بالاخره بعضی از شما میگید سوسیالیسم سم است، تبلیغ اثباتی است، سلبی باید بود. خود رتول کوروش هم میگه انقلاب سلبی است، دموکراتیک است، از سوسیالیسم نباید گفت. حالا متوجه میشیم که اصلا سوسیالیسم مردم رو رحم میده. اگه حکومتی که بخواد سوسیالیسم رو پیاده کنه مردم ازش رحم میکنن، پس تبلیغ و ترویج سوسیالیسم به طریق اولا مردم ازش رحم میکنن. اگه سوسیالیسم عملی مردم رو رحم میده، سوسیالیسم شفاهی و تبلیغی که 100 درجه بیشتر مردم رو رحم میده. ممکنه بگید ما برای چی تو این حس تشریف داریم؟ سوسیالیسم و انقلاب از ما گرفتید. وقتی من همین حرف رو میزنم به من میگید چپ فرقه‌ای سنتی ایدئولوژیک. من سر ایدئولوژی دعوا ندارم با شما رفیق کوروش، من سر تمام فلسفه زندگی سیاسی خودم و ده ها کادر و صدها کادر این حزب و این جنبش با شما دعوا دارم، با شما بحث دارم. سوسیالیسم که مردم رو رم میده که دیگه من نمیفهمم چرا تو این حزبم. چه این نظر نادر این بود که سوسیالیسم مردم رو رم میده؟ بعد از فروپاشی، قبل از فروپاشی، با هر سناریو، با هر چیزی که شما میگید، بحث کی این هست که سوسیالیسم مردم رو رم میده؟ این بحث احسان طبری هاست، بحث بابک زهرایی ها و وحدت کمونیستی هاست، بحث بهمن نیرومند هاست. تعدد نظرات، من وقتی میگم این میشه اسب ترویایی که نظرات دیگه باید توش بیان، این یه نمونه زندهش همین امروز جلوی چشمه. تعدد نظرات اسب ترویاست که میخوان بهمن نیرومند رو باش بیارن، من سویکمت رو باش تبدیل کنم به احسان طبری. لا الهش رو میگه به قول مسلمان ها، الالهش رو نمیگه. اینکه من سویکمت رو میزیم سرمایه دار خارجی بیانه میگه. اینکه رفاه کارگر رو سوبسید میدیم، نگه میداریم، برنامه رو پیاده میکنیم، سوسیز رو پیاده میکنیم، اجازه میدیم اون تکنولوژی رو تولیش رو بیاره را بندازه. این تیکه دومش رو نمیگه، فقط میگه گفته سرمایه دار، تازه گفته قولم میدیم کارگر اعتصاب نکنه. من سویکمت بعد از مرگش اعتصاب شکنم میشه در خدمت سرمایه خارجی. چرا؟ چون مردم از سوسیز رم میکنن. احسان طبری هم همچین فروبندی هایی نداره. اینم بحثی که من دارم در مورد که در مورد بسیار آلترناتیف هایی که در توی کوروش جلوی ما میذاره، چهره ای که از مسئول حکمت میسازه، ارزیابی نظری که از سوسیالیسم داره و از انقلاب داره، پاسخی به هیچی نیست. مال بعد از فروپاشی، قبل از فروپاشی، این نسخه چیزی اصلا عملی نیست. بعد از فروپاشی این حرفا ربطی به دنیای واقعی و سیاست واقعی نداره. بذارید اینجا میتونم بگم، من گفتم طوفان انقلاب تمام شروع میشه، لابد رفقا میگن کدوم انقلاب؟ مد شده تازگی. ظاهرا کوروش و رفاق دیگه طرفدار انقلاب سوسیالیستی بودن و من طرفدار انقلاب علل عموم. اول نکته رو بذارید اینو بگم، رفیق کوروش شما که گفتید انقلابی در کار نیست، فروپاشی، تازه با دو درجه تخفیف به این فروپاشی گفتید انقلاب دموکراتیک. حالا از من پرسید اسم انقلاب چیه؟ من وقتی میگم انقلاب، انقلاب کارگری رو میگم. تو قدنما بوده، تو بحثام هست، واسه اون کوبیده این. و اصلا وقتی میگید بچه به دنیا نیومده اسمشو نمیزن. وقتی بچه به دنیا نیومده ما میزنیم برای اینکه انقلاب بعدی سوسیالیستی باشه. وقتی شکل نگرفته چرا از خودمون رو محدود کنیم؟ اگه میگید انقلاب شد نگرفته، پس این انقلاب سوسیالیستی، برای سوسیالیسم باید بجنگید. و انقلاب سوسیالیستی یعنی رهبرش ما، پیروزیش جمهوری سوسیالیستی، معنی داره دیگه. نه اینکه انقلاب دموکراتیک رهبرش من نیستم، منم به قدرت نمیستم، دولتشم دولت موقته، من نمیفهمم کجاش سوسیالیستیه. رفراندوم بعدیش سوسیالیستیه. میگن اسم انقلاب بگید. میدونید چه اشکالی داره این متافیزیک اسم انقلاب چیه؟ اشکالش اینه که اسمشو بدید تا نتیجه بگیریم ازش. کی منصور حکمت از اسم انقلاب نتیجه میگرفت؟ چه کار میکنه؟ اولا این مثل همون مراحل تکامل نیروهای مولده 5 دوره است، بردهداری، فودالی، غیره، مثل همونم حالا انقلاب 6 تاست، دموکراتیک، رهایی بخش، سیاسی، اجتماعی، همینا رو منصور حکمت وسیله نقد میکنه در نقد وحدت کمونیستی. شما رو انقلاب اسم میذارید برای اینکه بگید ما به قدرت نمیرسیم، همون کاری که دقیقاً بابک زهرایی ها و وحدت کمونیست ها کردن. رو انقلاب اسم میذارید میگید دموکراتیک برای اینکه به انقلاب به قدرت نرسونید ما رو، بعد به من میگید که اسمش چیه؟ من مثل منصور حکمت میگم انقلاب زنانه است، یعنی فمینیست ها بردارن رهبریش بشن. منصور حکمت گفت انقلاب زنانه است، مقصودشون بود که کمونیستی نیست. منصور حکمت یک مقاله مفصل در مدح انقلاب بعد از 18 تیر اول نوشت، مقصودش این بود که 18 تیر انقلاب کمونیستیه، یا دارم فقط انقلاب کمونیستی یا کمونیستی نیست. ببینید چندین اشکال اساسی اینجا هست. اولا انقلاب قبل از اینکه اسم انقلاب و نیروهای تعیین کننده، نیروهای نقش که نقش درش ایفا میکنن، طبقاتی که درش نقش ایفا میکنن و به خصوص احزاب بهش میدن، انقلاب 57 اگر حزبی مثل حزب ما اون موقع حضور میداشت دیگه دموکراتیک نبود، تموم شد رفت. همون موقع ما بارها در بحث لنین در مورد انقلاب دموکراتیک میگفتیم که لنین نوشته مشهورشه که به کسایی که میگن انقلاب سوسیالیستی، اون داره که لنین میگفت جمهوری دموکراتیک، میگه هزاران سوسیالیست را به خیابان بیاورید ببینید، کارگران را برای اهداف حزب بولشویک، حزب ما، حزب سوسیال دموکراسی به خیابان بیاورید ببینید، نمیتونید بیارید. ما اینو نقد میکردیم برای اینکه بگیم روش زنده کمونیسم پراتیک چطوری به انقلاب جواب میده. انقلاب کمونیستیه با وجود حزب کمونیستی مثل حزب کمونیست کارگری که رهبری انقلاب به دست میگیره، انقلاب کمونیستی هیچ پیش شرط دیگه نداره. رفیق کوروش داره میگه ما نمیتونیم رهبرش بشیم. بعد از یک عمر قدنامه دادن و کوبیدن برای سازماندهی و رهبری انقلابی که در راه است، معلوم میشه انقلاب اتفاقا خصلتی داره که نمیتونه به پیروزی برسه. و بعد از ما میپرسه خصلتش چیه؟ ظاهرا من حتما باید بگم کمونیستی تا به خصلت تا به این برسم که برای رهبرش کنم. نه رفیق کوروش، حتی اگه تئوری شما راجع به انقلاب درست باشه، باز من باید رهبرش بشم. 100 سال پیش لنین گفت که هر دموکراتی باید سوسیالیست باشد. امروز ده ها درجه بیشتر این درسته. حتی اگر انقلاب ایران رو با هر فروبندی شبه رنجبرانی دموکراتیک بنابید، من میگم من بر رهبریش باشم. بسی که تو انقلاب 50 منصور حکمت خوت عمده زد، شما از اون هم عقب نشستید. رفیق کوروش از من میپرسید اسم انقلاب چیه؟ کم گفتیم انقلاب کارگران، زنان، جوانان، انقلاب زنان، انقلاب ضد مذهبی، همه اینا یعنی چی؟ انقلاب سوسیالیستی کارگران میان تو خیابون میگن مرگ بر نرخ سود، مرگ بر استثمار. کدوم انقلاب اینطوری شده؟ مگه خود شما، همه ما، بحثای منصور حکمت تو حزب و انقلاب، حزب قدرت سیاسی نبود که انقلاب اکتبر اومدن تو بحث سلبی اثباتی با بحث سوز زمین اومدن گرفتن؟ کجاش سوسیالیسم ظاهرن توش نبود، همش هم دموکراتیک و ضد فئودالی بود حد اکثر. خب انقلاب بعدی هم ممکنه با مرگ بر آپارتاید جنسی، مرگ بر مذهب، زنده با سکولاریسم باشه ولی سوسیالیستی باشه، به احتمال زیادی هم همچین شکلی میگیره. برداشتی که شما از بحث سلبی اثباتی دارید کاملا راسته و باز ریشه‌شو زدید، بیمعنیش کردید برای اینکه تو تزای خودتون جا بگیرید. میگید چون انقلاب سلبی است پس دموکراتیکه، یا نادر گفت انقلاب سلبی دموکراتیکه، و بعد رفاقای دیگه هم تبدیلش کردن اصلا پروسه سلب تصرف قدرت، پروسه تصرف قدرت سلبیه. کی گفته سلبی به دموکراتیک و پروسه تصرف قدرت؟ این حرفا چیه؟ انقلاب سوسیالیستی هم سلبیه، انقلاب سوسیالیستی هم با نه به مذهب، نه به آپارتاید غیره پیش میره. رفیق گوش تو سخنرانی، تو صحبتش، تو جلسه دفتر سیاسی، تو سمینار آخرش نشون داد که اصلا متوجه نیست قضیه از چه قراره. اگر بالاخره یک ابزاری بریده در راه تسای راست خودش از بس سلبی اثباتی. میخوام بگم که ببینید رفقا، انقلاب کمونیستیه، ولی هی اسمشو ببرید ولی برای فروپاشی به جنگی دردی از ما دوا نمیکن. انقلابیه که باید حزب ما سازماندهش بشه، رهبرش بشه، این حرف همیشگی ماست. جمهوری سوسیالیستی هم هدفشه، این حرف چندین ساله ماست. تو بحث رفقا جمهوری سوسیالیستی از پنجره فرار کرد. معلومه رفیق کوروش میگه که من کسی هم که سوسیالیسم گفتم، من کسی هم که ترویج میکردم غیره. رفیق کوروش بس سر اون نیست. به قول یکی از رفقا شما ده بار هم از چراغ سبز رد میشید، یک بار که از چراغ قرمز رد بشید میگیرنتون، تصویرتون رو سوراخ میکنه. این دیگه به درد به نجات شما نمیاد که ببینید تا حالا من از همه چهار راه سبز رد شدم. این دیگه فایده نداره. شما ده ها بارم از سوسیالیسم علل عموم دفاع کرده باشید و سوسیالیسم علل خصوص، اون روزی که موقع بنا کردن استراتژی تصرف قدرت سیاسی و اسم حکومت آتی و هدف تحولات فعلی و خصلت تحولات فعلی است و راه عملی حزب سوسیالیسم بذارید کنار، اینجا میگه شما سوسیالیست نیستید دیگه. خب پلاخانوف هم همینطوری بودن، ایرج آذرین هم همینطوری بودن، احسان طبری هم همینطوری بودن. کدوم یکی از اینا سوسیالیسم رو رد کردن؟ کدوم یکی از اینا کتاب ها در سوسیالیسم ننوشتن؟ پلاخانوف پدر مارکسیسم روسیه بود. در مثل مناقشه نیست، ولی دارم میگم که واقعیت رو نگاه کنید و مثل همیشه به قول خودتون چش در چشم واقعیت بدوزید و ببینید سوابق حساب به حساب نمیاد در مبارزه نظری. این هم چیزیه که یکی از تفاوت اساسی ما با رفیق کوروش و رفاقای دیگه است که من واردش میشم تو بخش آخر صحبتم. رفاقا اون نکاتی که من میخواستم بگم اینجا تقریبا پوشوندمش، نکاتی که قبل از سمینار اخیر کوروش میخواستم بهش بپردازم. الان دوباره من برمیگردم به همون و چند نکته که تو سمینارش دستور کوروش گفت و به خصوص نتیجه گیری که کرد بستر جدایی جدا کردن راه خودش و غیره، یک بار دیگه به اون میپردازم. ببینید بحثی که رفیق کوروش کرد تو سمینار اخیرش بستر جنبش و نظر و غیره، و گویا من میگم چون یک نظریه راستی اومده از یه جایی، فقط دارم برخورد نظری مکتبی مقوله ایدئولوژیک میکنم، در حالی که بعد جنبش ها رو دید و بعد هم رفیق کوروش به جایی که جنبش ها رو ببینه برگشت و سابقه حزب به جاش گذاشت و خیلی راحت یک عده از رفقا که عمدتا رفقای تجربه کردستان هستن، رفقای درگیر در الان در کمیته کردستان و قبلا درگیر در جنبش در کردستان، اونها رو گذاشت کسایی که داستان زندگیشون قدرت سیاسیه و صریح و غیر صریح من و رفقای دیگه‌ای رو که اون تجربه نداشتیم گذاشت سانت و بعدم یه عده ناسیونالیست رو یه همچین تقسیم بندی کرد. این نه ظاهرش نه باطنش هیچ ربطی به بحث جنبش های منصور اکبر نداره. منصور اکبر بر اساس جنبش ها مینه، جنبش ها جنبش های اجتماعی، نه بر اساس سابقه افراد. برعکس منصور اکبر چیزی که الان در نقل قولی که دیدم رفیق علی جوادی نوشته به یادم اومد، گفته که سوابق به درد بیوگرافی سیاسی آدم، به درد خاطرات میخورن، به درد مبارزه نظری نمیخورن سوابق. رفیق کوروش عکس اینو کاملا میده. در دوره قبل بحث سر شورا رفیق کوروش به رفیق مصطفی نوشت آن موقعی که من مثلا در کردستان الوبله میکردم و رفقای همین کادرهای امروز که بهشون انتقاد میکنید چی و چه میکردن، شما کجا بودید؟ رفیق مصطفی جوابی بهش نداد یا در حال خیلی جواب نرمی داد. من بهش گفتم اگه من جای تو بودم بهش میگفتم که رفیق کوروش من اصلا تا دیروز عضو حزب توده بودم، امروز اومدم جواب صحبتمو بدم، نقد دارم رو نظرتون، جواب صحبت بودم بدید. رفیق کوروش اون موقع اونو نوشت و بعد در نامه شماره دوش شروع کرد به این به من نوشت که شما اینها را نمیشناسید، مخصوصش رفقای کمیته کردستان و غیره که طرفدار کوروش هست. من سوالم اینه این اینها کی هستن؟ چرا من بقیه رو میشناسم اینها رو نمیشناسم؟ چرا من باید تمایزی بزنم بین بقیه و اینها؟ آیا همه کمونیست نیستن؟ اگه حرف درست و رادیکال انقلابی هست همه یه جا نباید مجاب بشن؟ آیا باید همه رو بشناسم؟ یعنی سابقه شون رو بشناسم، ملیتشون رو بشناسم، قبلا با هم کجا بودن رو بشناسم تا بتونم یکی رو اقناع کنم در یک بحثی یا از یکی نقد کنم؟ رفیق کوروش میگه آره، دقیقا خودش همین بخشو داره نقشو داره ایفا میکنه. اینهایی هستن که رفیق کوروش ظاهرا رگ قلبشون و مغزشون رو در دست گرفته، انقدرم در دست گرفته که حتی وقتی نظراتش رو قبول ندارن خودش رو قبول دارن. و از اون طرف من اینها رو نمیشناسم به این خاطر نمیتونم خوانده کنم. رفقا وقتی در سطح میلیونی ما بحث رو میبریم و ترویج میکنیم هیچ کس رو نمیشناسیم، فکر میکنیم آدم ها رادیکالن، آدم ها دردشون رو ما داریم میگیم و اگه تو حزب ما هستن آدم ها مارکسیستن، انقلابیان حرفمون رو میفهمن، قانع میشن یا قانع نمیشن. مهم نیست این سابقه قدیمیشون چیه، در کدوم کمیته بودن یا از چه ملیتیه. برای هیچ که نباید مهم باشه. رسول کوروش اینو دیگه با تا یک سیستمی بحث داد دو صحبت آخرش، وقتی ظاهرا اومد بحث از نظر بیرون ببره و به جنبش ها برگرده، برگشت به سوابق آدم ها و ما فهمیدیم داستان زندگی یک به حزب قدرت سیاسی بوده. بذارید این ارتباط تعبیر هم بگم، این هم تعبیر نو در نویه. اگر بحث داستان زندگی منصور حکمت رو میگید، منصور حکمت میگه داستان زندگی ما تغییر زندگی انسان هاست، نمیگه داستان زندگی ما تصرف قدرت سیاسی است. کسی که تصرف داستان زندگی خیلی تصرف قدرت سیاسی است، از جمله مسعود رجوی که از اول عمرش دنبال این بوده، از جمله جلال طالبانی. داستان زندگی جلال طالبانی آدمی تصرف قدرت سیاسی از روز اول، الان هم گرفته به مشروطش هم رسیده. تردیزیم داستان زندگی رضا پهلوی، البته اون رو یکمی پوشش میکنن، زیاد داستان زندگیش بیچاره این نیست. اینکه تمایزی نمیاد بگید که ما کمونیست ها داستان زندگیمون تصرف قدرت سیاسیه. هر کی تو جامعه بشنوه میگه خب باشه، همه اعصاب به قول نادر، هر دو نفر بورژوا ملی جمهوری خاص سلطنت طلبی دور هم جمع میشن میخوان قدرت رو بگیرن، هر دو نفری هم به خودشون میگن رئیس جمهور و جناب دکتر و سرلشکر و سرتیپ، هنوز هم دیگر صدا میکنن و مقام پست های کابینه های بعدی بین خودشون تقسیم کردن. شورای ملی مقاومت این کارو کرده، جمهوری خانه ملی این کارو کردن، مشروطیچی های انواع اقسامشون دوره رضا شاه هم رضا پهلوی هم این کارو کردن، مجاهد هم این کارو میکنه، خام آب تهرانی هم این کارو میکنه، بهمن نیلوان هم این کارو میکنه، بابک زرایی که رفت هم تیم بنی سرشون داشت همین کارو میکرد، حزب توده داره همین کارو میکنه. داستان زندگی ما حالا تصرف قدرت سیاسی است، خیلی حرف رادیکالیه، خیلی کنز منصور حکمت نشون میده. مثل این بحث که بله در تماس کامله با اون موقع با بقیه نیروهایی بود که به قدرت سیاسی خیره شده بود. نه آقا جان، اینجور نبود، نباید میبود. کامله به قدرت سیاسی خیره نشده بود، کمله به توده مردم خیره شده بود، به جنبش های اجتماعی خیره شده بود. اگر تمایزی داشت، چیزی که منصور حکمت رو جذب کرد و در اولین برخوردش آشنایش با تجربه کردستان رو به من و به بقیه رفقای اتحاد مبارزان در تهران گفت که این کمونیسمش درسته تئوریاش به درد نمیخوره، قابل نقده، ولی تنها کمونیسمیه که تو مردم این تحت تاثیر قرار گرفته شد که دهات در دست ماست، مناطق در دست ماست، در میان مردم با ستاره سرخ و با تفنگ به گوش و دوش و با شورهای انقلابی و سرود اول ماه ما غیره ما داریم فعالیت میکنیم و کومله این بود واسش. من در بحث شورای مرکزی شورای کادر کمیته کردستان اینو گفتم، بحث حزب جامعه در ایران گفتم این تجربه کادر کومله است، بحثی که من امروز دارم میبرم سر رهبران محلی، تجربه یکی جوتیاران و کوچه مریوان و سلطان کامیاران صدیق کمانگر و غیره است. تجربه سید مجید و فاتح که همون موقع نشستن راجع مریوان تا صبح راجع تجربه تو صحبت کردن. کومله اون بود، نقطه قدرتش اون بود. تبدیلش نکنید کومله رو که به قدرت سیاسی خیره شده بود. وقت کم کم میپرسن پس جلال طالبانی و قاسم رو هم که همین بود که هممون به قدرت سیاسی پس خیره شده بودیم دیگه. تمایزتون چی بود؟ من کمونیستم، این که شد دلبر جانان من، کمونیست ها به قدرت سیاسی خیره بشن کافیه، بقیه خیره بشن اشکال بده؟ مردم چجوری تماز ما رو بفهمن وقتی همه به قدرت سیاسی خیره شدیم؟ رفقا زیادی به قدرت سیاسی خیره بشید جلو پاتون رو نمیبینید، با سر میخورید زمین، میرید تو پارلمان ها که رفتید تو بحثای کوروش. میخوام بگم، اینم خواستم اینجا بگم، داستان زندگی بعضی از رفقا تصور قدرت سیاسی، این تعریف از اون رفقا نیست. من میگم داستان، قبول دارم داستان رفقای کومله، رفقایی که از تجربه کردستان اومدن، بیشتر از داستان زندگی ما تغییر زندگی مردمه. داستان اونا به حرکت در آوردن اجتماعی مردم، داستان زندگیشون که ما کمونیستای که شانس نیاوردیم تو کردستان تو این دوره باشیم تجربه رو نداریم. اینو میفهمم، همینو بگید. و بعد وقتی این داستانو حتی جلوی من بذارید برای اینکه بگید نظر فلانی درسته، من میگم نه، نظرش غلطه. چون نظرش غلطه، سلطان کامیارانه، رهبر کوچ مریوانه، رهبر قیام سنندجه، تروسکی انقلاب اکتبر، هر کسی هست، غلط نظرش. عزیز جان، وقتی من تو صحبت اولم گفتم تقدس و مقام رهبری ربطی نداره، حمله کردن که دارید فرمان شورش میدید. نه دوستان عزیز، من میخواستم بگم در بحث نظری مهم نیست کی کجاست دیگه، کادری که ته حزبه، با کسی که رئیس دفتر سیاسی، با کسی که لیدر حزبه یک مکانو دارن، باید قانع کرد یا قانع شد، باید بحث کرد. سوابق رو زرد میکنید. وقت رفیق کوروش از نسبی بودن سیاست واسه من صحبت میکنه. رفیق کوروش این تز شما سیاست رو نسبی میکنه. در چی زرد میکنید؟ در سوابق. و تمام این بساطی که راه افتاده الان در حزب، آیا به این خاطر نیست که نباید به کریج قبای کوروش مدرسی گردی بنشیند؟ آیا این سوابق نیست؟ این مکان نیست؟ این موقعیت نیست؟ چطور حمید تقوایی 100 بار میتونه از خودش انتقاد کنه، کوروش مدرسی 1 بار هم نمیتونه؟ من نگفتم خودسنی کنید، من نگفتم استغفار کنید، من نگفتم حتی صحیح بیاد بگید اشتباه کردن. ولی وقتی میبینید یک نظری راسته مثل ماهی، هی عوض نشید، هی توریاتون رو تغییر ندید. تنها انگیزه چیه؟ اساس چیه؟ اساس اینه که حرفی رو زدیم نمیتونیم ازش کوتاه بیاد. این سنت ما نیست، این راه و رسم ما نیست، این طرز کار ما نیست. سوابق و منیتتون رو زرد در سیاستاتون نکنید. به همین خاطر من میگفتم لطفاً اسم کوروش مدرسی رو از اون بحثا خط بزنید، اسم من رو به عنوان منتقد اون بحثا خط بزنید، بخوانید، بشنوید و قضاوت کنید. یک نفر این کارو نکرد، یک نفر از رفقای طرفدار کوروش این کارو نکرد. بعد از این بحث انواع حمله به شخص من شروع شد. من گفتم نظرات کوروش مدرسی، اون هم یک بخشش راسته و با نقل قول و با اشاره و با اعلام و معرفی مآخذ نشون دادم، سعی کردم نشون بدم که راسته با 6 ساعت بس. امروز رفقا چپ و راست دارن به من میگن بی عرضه، بی درایت، ماویست، چپ سنتی، و به خودشون زحمت نمیشن یه پاراگراف از نوشته و سخنرانی من نشون بدن که ماویستیه، چپ سنتیه، ایرج آذرینیه. ولی اینا رو راحت میگن. و همین تقوای اینا نظراتش، چون نظرات من که اصلا مورد بحث نیست، اصلا اینا کسی خونده یا نه اصلا مهم نیست گویا. در حزب سیاسی رفقا گویا اصلا نظرات سیاسی مهم نیست. این مهمه که طرف سابقش چی بوده. میدونی همین تقوای پلنو پلنو با یک کیف میومد و میرفت، اینا رو گفتن، شنیدم تو مسافر آلمان. وقت کای نادم اینو وقت ما میریم دم خونه ها کمپین میکنیم، حتی وقتی سندا رو سایت گذاشتیم کسی صندا رو نمیخونه، کمپین تلفنی رو انداختن که همین تقوای اینجوری اونجوریه، و بعد تو جلسه جلوی روی من میشنن میگن تو جل کردی، مردم از سوسیس رم که گفتن تو جل کردی. بابا کوروش هم که اون سمینار آخرش گفت، 2 سال پیش گفت، وسط بین 2 سال پیش امروز هم تو جلسه دفتری گفت، نمیخونن، میگن جل کردی. چرا؟ چون کوروش مدرسیه، نمیتونه این حرفو زده باشه، چون پلخانوف نمیتونه نفع زده باشه، ایرج آذرین نمیتونه نفع زده باشه. نوبت حمید تقوایی میرسه، نه حمید تقوایی بچه جوره دانشگاهی ورجه ورجه میکنه. حمید تقوایی میگی این اصلا کمیش کارگری نفهمیده. حمید تقوایی اصلا بحث سبک کار رو نمیدونه، بحث تصوغلاتی رو نمیدونه، سلبی اثباتی رو نمیدونه. حمید تقوایی نمیدونه با مخز رجوع به کدوم بحثش، کدوم نوشتش، مهم نیست. حمید تقواییه کی حالا از بحث مدرن و از حزب سیاسی و از حزب تعدد نظرات صحبت میکنه؟ شما که حزب تعدد سوابق درست کردی، شما که حزب تعدد شخصیت ها درست کردی، شما که سیاست اینقدر واسهتون مهم نیست که میگید اصلا تفتیش عقاید نکن، حرفشو نزن، نپرس عقیده سیاسیم چیه. و همین شما سوابق سیاسی افراد جلوی من میذاری، میگید کسانی که سنندج سرخو درست کردن همین تقوی تکفیر کرد. کی؟ کجا؟ اگه من بگم این سندج سرخ سرخ نمیموند با حرفای شما رفیق کوروش، آبی هم نمیشد، سیاه میشد، اون وقت من دارم تکفیر میکنم کسیو؟ اصلا بحث من بستر رفقای فعال در سندج سرخ بود که شما بحث رو به نظر من قبیله‌ایش کردید، شخصیش کردید، جناهیش کردید، سوابقیش کردید. مبارزه نظری تفتیش عقایده، ولی به رخ کشیدن سوابق عین مبارزه سیاسی. این دستاوردیه که تو این دوره ما داشتیم. پس این بحثی سر بود جنبش و نظر و بحث سابقه رو به جای جنبش گذاشتن. بله بذارید بگم تحلیل من چیه. نظرات راستی که ما داریم نقل میکنیم نظراتی نیست که رفیق کوروش خوابنما شده باشه یا از کتاب‌ها خونده باشه. دعوای ما دعوا با یک سیستم صرف نظری نیست. درسته سیستم نظری رو باید نقد کرد، بالاخره به اینجا میرسیم، ولی این سیستم نظری سیستم نظریه که
همونطور که گفتم یک جنبش دیگه ای با این شناخته میشه. من در سمینار اولم گفتم وقتی دستور کوروش میگفت لغات نجس نیستن، چرا به لغات بند کردی، مچ میگیری و غیره، من گفتم رفیق کوروش شما برید با در خیابون های تهران کسی که با سیاست ایران آشناست از یکی بپرسید، یک حزبی هست که این حرفا رو میزنه، میگه انقلاب خشونت تحمیلیه، قیام خشونت تحمیلیه، اینم انقلاب نیست، فروپاشیه، و کمونیست هم که انقلاب به قدرت نمیرسن. و بعد رفت یه بیانیه نوشت سلطنت طلب و مجاهد و چپ امضا کنه و بعد رفراندوم کنیم و بعد مسئول مؤسسان بزنیم، بعد رفراندوم کنیم غیره، اینو بدید به هر کی، و بعد سوسیالیسم اونجوری بیاریم، به هر کی بگید اینو کی میزنه، میگه این چپ جبهه ملیه، شاید خان بابا تهرانی، پلتفرم جدید خان بابا تهرانیه، اینو بهتون میگن. مهم نیست تئوری های شما چیه رفیق خروش، من حالا انقلاب ایدئولوژیک میکنم اونجای تئوری رو نمیفهمم، شما هستی که میخواید به زور انقلاب اکتبر و تجربه فوریه و اکتبر و غیره این حرفا رو به ما بفروشید. مردم تو خیابون نمیپرسن، اون دفعه هم گفتن کسی از احسان طبری تئوری دوران رو نمیپرسه، میگن رفتیش شریک جمهوری اسلامی شدید، تموم شد رفت، رفتید شریک مجاهد و سلطنت طلب شدید، حالا بعد از فروپاشی، تازه فروپاشی نیمه ای از نیمه دیوار جمهوری اسلامی، نه فروپاشی همه دیوار، تایید سر دیوار رو رفتید با بخششون شریک شدید، معنی واقعی سیاسی همین رو گفتید، معنی سیاسی حرفتون اینه، تئوریاتون رو کسی گوش نمیده، همونطور که گفتید حزب جایگاه تئوریا نیست، جایگاه سیاست هاست، و مردم به درست در کوچه خیابون حزب رو با سیاست هاش نقد میکنن. این رابطه بین جنبش و سیاست ها، و این اینه که من پا فشاری میکنم، پا این حرفم میستم، تا لحظه آخرم میستم که این نظرات متعلق به حزب ما نیست، متعلق به جنبش ما نیست، باید دفتر، باید کمیته مرکزی، کمیته مرکزی را اندازه میبرم به پلنوم، قراری رو بده که این نظرات متعلق به حزب جنبش ما نیست. به این نمیگن تفتیش عقاید، به این میگن جلو در جنبش های دیگر رو بستن و اجازه ورود بهشون ندادن. به این میگن که ما تحمل نمی کنیم کسی شعارهایی بده، تزهایی بیاره، افقی در مقابل ما بذاره که حزب ما رو به ناکجا آباد میبره، تئوری شکست و اسمش تئوری تصرف قدرت سیاسی بیاره رو میز ما بذاره، تئوری های دیپلماسی قدرت رو به جای تئوری انقلاب بیاره رو میز ما بذاره. ما اینو قبول نمی کنیم، این حزب و این خط ما نیست، این رو ما قبول نمی کنیم، برای اینکه حتی اگر 5 نفر تو رهبری حزب پرچم اینو بلند کنن، مقصد این نیست که در اعماق قلبشون با اما اگر قبولش داشتن، مقصد اینه که اگریسیو فعال، همونطور که من گفتم مثل هر کمونیستی که نظری داره، نگن تفتیش عقاید نکن، بیاد داد بزنن عقیدم اینه، ازش دفاع کنن، مثلاش مبارزه کنن. اگر اینطور باشه این حزب رفته، حتی اگر اون عده 3 نفر باشه، جامعه اگه نگاه کنه و بگه یک بخشی از کمیته مرکزی این حزب به انقلاب معتقد نیست، میگه فروپاشی میشه، و میگه حتی اگر انقلاب هم شد دموکراتیکه، و میگه حزب کمونیست کارگری بعد از انقلاب نمیاد رو کار، میره دولت موقت درست میکنه با بقیه، و حتی اگه تنهایی هم به قدرت برسه سوسیالیسم نیست، اون وقت حساب دیگه ای در بین کارگران، در بین دانشجویان، در بین زنان رادیکال، در مورد معلمان و پرستاران واسه ما باز میکنن، اون وقت ما رو میذارن کنار دفتر تحکیم وحدت چه بخواید چه نخواید، و دفتر تحکیم های این جنبش دو خردادی ها سلطنت طلب ها به قول نادر بکتاش برای ما از روبرو کلاه بر میدارن و در پشت سر به ریشمون میخندن. این نظرات حتی اگر نظرات یک بخشی از دفتر سیاسی و کمیته مرکزی این حزب باشه، اگر بر پراتیک ما تأثیری بذاره و رو به جامعه اعلام بشه و تبلیغ بشه، حزب ما رو تبدیل میکنه به دلغک سیاسی اپوزیسیون ایران. این تفتیش عقاید هر اسمی میخواید روش بذارید، من اجازه نمیدم، من و کادرهای این حزب که مسئول حکمت اینطور شناختن اجازه نمیدن این کارو بکنه کسی تو این حزب. دقیقاً چون جنبشیه، دقیقاً چون فقط نظر نیست، دقیقاً چون فقط از کتاب در نیومده است که مقابلش اینطور ایستادیم، به خاطر اینکه میخوام جنبش و حزب مسئول حکمت رو یگانه و منحصر به فرد نگه داریم در صحنه سیاسی ایران، تا به آخر انقلابی نگه داریم در صحنه سیاسی ایران. و بعد بحث دیگه ای هست، میگم اینا دیگه نکات مختلفی که تو بحث رفیق کوروش این اواخر مطرح شد، مسئله آتش بس و لحن نامه ها و غیره، که گویا من سرسخت وایستادم و میخوام حزب به هم بریزم، هیچ کاری هم ندارم و مثل بچه های جلوی دانشگاه بالا پایین میپرم و انقلاب ایدئولوژیک میکنم و میخوام حزب به هم بریزم. و به همین خاطر
گفتم که نه سندها رو بدیم بره، دست اعضا بره، و به همین خاطر میگم کنگره حتی، و به همین خاطر آتش باش موافقت نکردم، این سازش رو نکردم. آقا من نوشتم، بحث من روشنه. اگر این سایت قطع بشه و این دخالت کادرها قطع بشه، اینطوری نیست که این برخوردها قطع میشه، اینطوری نیست که همه آروم میشن میرن خونه. نه خیر، راه باز میشه. متا میدین فحشا رو موقع کی میدن؟ تو دالونا مخفی میشه، زیر زمینی میشه، لابیز محفلیز وسعت میگیره. همین امروز هم که اسناد هست تا حدی هست، وای به حال فردا که این اسناد رو جمع کنیم. اینطوری نیست همه آروم میشن میرن میشینن. میدونم لحن بد تو این نوشته ها بده، اجازه بدید یکم راجع به لحن بد نوشته ها بدم. یه جوری میگن که از هر دو طرف، اینو من قبول ندارم، نه به خاطر اینکه خودم مال یه طرفم. بره هر آدم سالسی بره این اسناد رو بخونه، ببینه کی تو نامه‌هاش تحلیل سیاسی داره، اگه کلمه هم بد به کار برده در دلیل تحلیل سیاسیه، و کی از سر تا ته نامه‌اش سوابق و فحش و تخم مرغ گندیده پرت کردن به طرف من و رفقای همفکر منه. برید ببینید نامه‌ها رو، برید همین تو سایت هست، برید بعد از این سمینار یه کلیکی بزنید ببینید کی داره به کی چی میگه. اون کسی که به بحث سیاسی میگه تفتیش عقاید نکن، طبعا نامه‌اش هم برای بحث سیاسی نمی‌نویسه، چون میخواد عقایدش تفتیش نشه. بحث سوابق، بحث شخصیت ها، بحث فحاشی و حد و حرمت و غیره رو پیش میگشه. بحث های مفصلی سر بیدرایتی من از گویا موضوع بس مقایسه دو دوره لیدرشپی بوده، اونم بدون سند و مدرک و با تحریف وقایع، ولی یک کلمه بس بسر تس های مشاشه رفیق کوروش و نقد من از اون تس ها نبود، نیست تو نامه اونها. کسی به لحن بد و فحاشی و حد و حرمت و طور شخصیت متوسل میشه که اتفاقا یک نظری رو با هزار اما اگر قبول داره، یا اصلا قبول نداره، یا اگر همش رو قبول داره قدرت دفاع ازش امروز در خودش نمیبینه، در نتیجه با یک تفتیش عقاید نکن یه ویراژ میده، بحث میبره رو بحثهای شخصی و بحثهای حملات فردی و سوابقاتی و غیره. این اتفاقی که داره میفته. من محکوم شدم، یکی از جرمای من اینه که ظاهرا فرمان شورش دادم در نوشتن سخن اولم. در سخن اولم من گفتم رفقا کادرا بیاید جلو دفاع کنید بنویسید، و بعدم گفتم بحث های سیاسی با حفظ و حرمت همه و غیره. حالا برفرض من فرمون شورش دادم، از این طرف ببینید کی شورش کرد، چه کسی داره شخصیت منو میزنه، چه کسی داره نظرات کوروش رو نقد میکنه. بخونید ببینید، تو سمینارها ببینید، سمینارها رو مقایسه کنید، سمینارهایی که من و رفقای هم فکر من گذاشتن با سمینار اومد، از شیر مرغ و جون آدمیزاد اومده رو صفحه نقد شده، آخرین نوشته و مکاتبات درونی دفتر سیاسی بهش رجوع میشه، پرونده سردبیری مفصلا از روش بحث میشه، سردبیر بهش سمینار داده میشه میاد مفصلا بحث میکنه، برای اینکه وارد دعوای اصلی نشیم. این اتفاق داره میفته. من در دامه نبیرم نوشتم، اصلا بر فرض همه اونهایی که شما به من میگید درست، تکلیف این بحث چی شد؟ بعد تکلیف بحث استراتژی تصرف قدرت سیاسی چی شد بالاخره؟ و تلس های راست شما در این رابطه جوابتون چی؟ جواب نیست، بس کشیده میشه به اونجا. دادن به اعضا، یه جور من اینه که گفتم بدیم به اعضا، میگن میخواد این بلبشو رو، این وضعیت سیاه رو که بعدا میگم اصلا وضعیت سیاهی هم در کار نیست، اینو میخواد به اعضا بکشید. اولا من گفتم اسناد سیاسی رو بدیم، اون اولم گفتم اسناد سیاسی رو حتی به کادرها بدیم، اونی که گفت همه یا هیچ رفیق کوروش بود. با این تز ظاهرا خیلی خیلی ظاهر پسند که یا حقیقت اگه میگین همش رو بگید. من گفتم رفقا مینوتای جلسات، نامه های ما به هم دیگه اینا معنی نداره، نباید به کادرها بدیم، بحث های سیاسی بدیم و روشن کنیم بحث سیاسی چی. گفتن نه همه یا هیچ. خب من نمیتونم اصرار کنم، چون میگفتن خب تو داری بحثایی که خودت فکر میکنی به ضررت رو نمیدی، مجبور بودم بگم باشه اگه میخوام هیچ انتخاب کنم خب همه رو بدید، ولی میدونستم بده، درست نیست. واقعا از طرف رفقایی که از بحث من دفاع میکنن ما مهم نبود، الان هم رو بحث سیاسی فوکوس کردن و گفتن و رفتن. اون طرفه که 1001 مسئله رو از لابلای پرونده کشیده بیرون، از اینکه رفیق آذر تو فلان جلسه هیئت دبیران به همه حزب گفت ظاهرا لات و چاقوکش، که من الان واردش نمیشم خیلی بی پایه است، امیدوارم خود آذری ها موقع دیگه بس کنی، میخوام فقط بگم چه چیزایی رو بهش متوسل میشن، تا پرونده سردبیری آزادی زن تا هزار یک چیز دیگه بهش متوسل میشن تو سمیناراشون، بحث سیاسی نمیکنن. حالا کیه که نگران اینه که بحث و فضا گلالود نشه و هایوهوی نشه و بحث بره سر بحث سیاسی؟ اونی که بحث سیاسی خودشون نصفشون قبول ندارن، نصفشون با تفسیر و اما اگر قبول دارن. خود رفیق کوروش با 10 تا تفسیر قبول داره، هر روز تئوریاش یه رنگی به خودش میده. اونا نگرانن یا ما؟ اونا دارن فضای حزب به هم میریزن یا ما؟ نکته دیگه ای گفتن سر بحث نسبیت سیاسی. فقط من یه چیز رو میگم، میگن که شما سیاست رو ضرب در جناح و غیره و غیره کردید، اسمش این گذاشته رفیق کوروش نسبیت سیاسی. خب همین نسبیت سیاسی رفیق کوروش با همین نسبیت به من لطفا بگو چطور رفقایی که با شما با نظرات سیاسی شما مخالفن یا هزار یک اما اگر روش دارن، اینها وقتی از شما دفاع میکنن چیزی نسبت سیاسی به نظر شما در درشون کار بس نداره؟ چرا جناح اون ور هیچ انسجام سیاسی نداره؟ رفیق کوروش گفت این تعداد نظراته، تعداد نظراته. خب اگر من حزب بدم دست این تعداد نظرات، بالاخره به کجا میریم؟ بالاخره میگیم انقلاب دموکراتیک یا نمیگیم؟ تکلیف ما روشن کنی. تعداد نظراته، ولی بالاخره کلوک احترام به نظرات یکدیگه صداشو در اشکالی نداره یه چیزی گفته که راه ننداختین. بالاخره شما گفتین انقلاب دموکراتیکه، چند نفر تو اون جناح قبول دارن من نمیدونم. تعداد نظرات تفتیش عقاید هم نباید بکنیم. خب این حزب باید تصمیم بگیره ببینه کیو بفرسته به کمیته مرکزی، کیو بفرسته به دفتر سیاسی. تفتیش نکنید حتی راجع به کاندیداهای این ارگان هم درسته به عملشون نگاه کنیم. این کدوم عمل زدگی پوچه؟ یعنی چی وحدت اراده؟ اگه یکی بگه انقلاب دموکراتیک، یکی بگه این انقلاب سوسیالیستی حزب قدرت نیست، دیگه وحدت اراده چی؟ از اون فردا دو تا بحث میبرید تو تلویزیون میگید. همین امروز تو حزب تو تلویزیون دارید میگید این حزب اقلیته، دارید میگید حکومت حزب کوروش کارگری برای اینکه جمهوری سوسیالیستی رو نگی. و معنی واقعیش که کزاتون میبینیم همین هم هست اتفاقا، نمیخواد بگید جمهوری سوسیالیستی چون مردم رم میکنن. کدوم وحدت عمل؟ کدوم وحدت نظر؟ تعدد نظرات، نسبیت سیاسی اون طرفه که تا کاملا خودش داره نشون میده. اتفاقا اون کسایی که به یه خاطری طرفدار کوروشن ولی بحثاشو قبول ندارن، اونا دارن میگن سیاست رو در شخصیت ظرف کردن. من این سوالو میکنم، اگر اسم کوروش از پای نظرات بر میداشتیم و میذاشتیم جلوی رفقایی که الان اون طرفن، واقعا چی میگفتن؟ چه نقدی میگذاشتن؟ اگر این حرف رو راه کارگر نوشته بود یا کمل سید ابراهیم نوشته بود، تو همون ایسکرا آیا تیک پارش نمی کردید رفیق ایرج و رفقای دیگه؟ واقعا این کارو نمی کردید؟ آیا چیزی با همون اصلاح رفیق کوروش نسبیت سیاسی از این بیشتر که یک نظرات رو به گویندش به بیان کنندش ببندیم و برای اینکه موقعیت بیان کننده یه موقع کادر لیدرشیپ ما بوده یا هر دلیلی زیر سوال نره و گردی به قباش نشینه، بگیم که پشت چیز هستیم، پشت این فرد هستیم علارغم نظراتش و این رو نقطه قدرت خودمون بدونیم؟ ظاهرا حزب سیاسی نقطه قدرتش اینه که رهبرانشون علارغم نظرات سیاسیشون میتونن رهبر بمونن. اینم بحث نسبیت سیاسی که رفیق کوروش مطرح کرد که کاملا برمیگرده به خودش. به من میگن که تو، اینم یکی از جرماست که من گفتم یه ماه پیش گفتم چپ و راست نداریم، امروز میگم داریم و غیره. رفقا من یه ماه پیش گفتم جناح چپ و راست نداریم، امروز هم گفتم جناح چپ و راست نداریم. امروز حتی گفتم فرد راست نداریم، گفتم یه نظراتی راست و این نظراتی رو نقد کردم. من این سوال از رفقا میگم، اون نیم ساعت آخر سمینار من یک نعمتی بود برای رفقا که از زیر بحث روز اول و بخش اعظم بحث روز دوم من در برن، بحث تسویه و قسل تعمید و غیره رو هی تو شیپور فوت کنم. در کوروش هم تو این شیپور فوت میکنه. میتونم از شما خواهش کنم اون نیم ساعت رو فعلا نشنیده بگید و بگید جوابتون به اون 5 ساعت و نیم اول بحث من چیه؟ چه جوابی در مقابل اون داری؟ نظرات معینی رو من نقد کردم، نگفتم جناح راست داریم، نگفتم کوروش راسته، امروز هم اینو میگم، اون روز هم اینو میگم. کوروش خیلی جا از سوسیالیسم دفاع کرده، خیلی جا هم موضع رادیکال گرفته مثل همه ماها، ولی اون جایی که مثل همه ماها نکرده، این جایی که رفته تزای جنبش راست ورزشی به عنوان حزب قدرت سیاسی اوله تو حزب ما. من همینجا مچش رو میگیرم، میگم این نظراتش کوروش عزیز، این نظرات مشخص راسته، بقایت راسته، حزب برباده، حزب متلاشی کنه، مقابلش ایستادم و کوتاه هم نمیام و مقابلش ایستادم. شما میری میگی تو نامه دبیده یه سال پیشت گفتی که، دو ماه پیشت گفتی که چپ و راست نداریم. خب هنوزم میگم جناح چپ و راست نداریم، نداریم. کدوم جناح پشت این حرف، کدوم فرد پشت این حرف هست؟ همون فردی که هست اون نظراتش همون اندازه راسته و همون اندازه که هست. من هیچ انگی به سینه کسی نزدم رفقا. من حتی بذار اینا همینو بگم، وقتی میگم نباید رهبری در رهبری نمایندگی بشه، حتی من لیست انتخاباتی به کسی نمیدم. شما تو پرنوم 18 دارید بازم میدید این کارو دارید میکنید، همین الان لیستاتون رو درست کردید، از پیش لیست دادی، میگید پلتفرم میدم رای ندی میرم. من لیستی به کسی نمیدم، من نظریه نقد میکنم، کادر شنیدن، اعضا شنیدن، نمایندگان کنگره شنیدن، میان رأیشون رو میدن، منم رأیمو میدم. اینم حق نداریم بکنیم؟ نه بنابراین دعوای من با فردیه، نه دعوای من با جناحیه، نه میخوام، نه میگم جناحی راست داریم، نه غیره. معلومه دوره نظراتی که پافشاری کنه، دیسته، انشاب کنه، بگه این نظراتو دارم، این نظرات مال منه. حول اینکه این نظراتو نداریم ولی از یکی خوشمون میاد که نمیشه نه راهو جدا کرد نه هیچ کاری کرد. ولی اگه نظرات سیاسی و معینی هست، این نظرات سیاسی معین باید ازش صریحا دفاع بشه، با اما و اگر و تبصره و من نصفش رو قبول ندارم، نصفش کهنه شده و های و هویه و غیره، که نمیشه هویت سیاسی کسی، واسه کسی پرچم نمیشه. اگر کسی حول این نظرات راست بیسته، خب ما میگیم که یه خط راسته دیگه، یه گرایش راسته، یه عده آدمایی هستن که دنبال یه گرایش راستی هستن. تو این مقطع تا این شرایط وقتی من دارم بحث میکنم، خوشبختانه همچین موقعیتی نداریم، یه نظرات معینی داریم، اونم داریم نقد میکنیم. اجازه بدید الان وقت کمی مونده، مثل که این مقدارم از وقت رد شدیم، برم بر سر راه حل، به اصطلاح راه حلی که رفقا مطرح کردن، راه برون رفتی رضا کوروش در مقابل ما گذاشته و گفته پلاتفرمی رو میاریم. این اولا کنگره رو به رسمیت نمیشناسیم در این شرایط. من سوالم در کدوم شرایط؟ زیر بمباران شیمیایی هستیم مثل دوره قبل تو کردستان که نمیتونیم کنگره بگیریم، بعد شرایط جنگیه، کدوم شرایط؟ یه بحثیه، یه بحث سیاسی تو از باز شده، طرفین سمینارا رو دارن بحثشون رو کردن، خیلی طبیعی فواصل تو بحثا خیلی زیاده، کنگره باید به عنوان عالی ترین ارگان حزبی باید نتیجه سیاسی تشکیلاتی این بحثا رو به سرانجام برسونه، نتیجهشو بگیره و ختم کنه این دوره از حیات حزب. نه قراره کنگره کسی رو بیرون بندازه، نه قراره کلاهبوقی به سر کسی بذاره، نه قراره کسی رو هو کنه. پس این داره که شما میرید پشت میکروفون کنگره از چی دفاع میکنید، چی میگید، چه سیاستی رو میذارید. کنگره بر سر گذشته و حرفای گذشته نیست. رفقا بذارید اینو بگم، نه کنگره نه پلنوم در این بحث خیلی ها نوشتن، ظاهرا حزب دو کمپ شده، ولی من اینا دو کمپ سیاسی نمیدونم. یک بخش میدم که از حزبیت دفاع میکنه، از کنگره ها مصوبات، این خطی که من دفاع میکنم دفاع میکنه، یک کمپ دیگه که از هیچ خطی دفاع نمیکنه. بنابراین چیزی برای بحث سر چیه؟ کیو میخوایم بیرون بریزیم؟ کسی که از هیچ خطی دفاع نمیکنه که از حزب بیرون نمیریزن، اگه بتونیم هم نمیریزیم، اصلا بحث سر این نیست. شبای تصویری گفته شده و خودتون مثل زیادی ازش ترسیدید، کم کم معنی پروپاگاندیش از دست داده و برای خود معنی واقعی پیدا کرده. دست رفقا، هر کی هر نامه‌ای نوشته، هر تخم مرغ گندیری، هر فوشی به من زده و پرتاب کرده، از نظر من به حساب نمیاد در ارزیابی سیاسی من. میدونم در این جایی که مبارزه نظری حاد میشه، بالاخره تو مبارزه نظری حالا پخش نمیکنه، حتی بعد میشه به شخصیت ها حمله میکنیم، کار خوبی نیست، سنت درستی نیست، ولی مبنای قضاوت سیاسی من رو هیچ فردی نیست و به نظر من نباید مبنای قضاوت سیاسی ما رو هیچ فردی باشه. هیچ کدوم از کادرهای حزب، اعضای حزب، اعضای رهبری حزب نباید از اینکه فلانی تو نامش اینقدر به من فوش داد پرونده سیاسی برای کسی باز کنه. بس بسیار نظرات و نظرات، نه نظرات حتی دیروز، نظراتی که تو روزی که کنگره رو تشکیل دادیم و پلنوم تشکیل دادیم، کی هنوز چقدر ازش دفاع میکنه. پلوم کنگره فقط محق، نه تنها محق، موظفه بر اساس نظرات قضاوت کنه و بر اساس نظرات سیاسی رأی بده. تعدد نظرات بالاخره از این نظرات متعدد یکی رو انتخاب میکنه. میخوام ببینم تز تعدد نظرات تو اونجا میاد که به کنگره و پلنوم هم توصیه میکنیم که لطفا یک دستچینی از هر نظری رو بفرست تو. اینو که کسی نمیگه. بالاخره اون نظری که تونسته اکثریت رو تو این دوره مبارزات نظری قانع کنه، لابد اون نظر رأی بیشتری میاره. این دیگه بحث نظری سیاسی است، بحث فردی و تصحیح و غیره نیست. در حال این که این بنابراین این کنگره میشه کنگره تدفین. کنگره تدفین کی؟ چی؟ کنگره تدفین حزب؟ همه چیز نشون میده که این کنگره کنگره تدفین نظرات راست میشه. تو دارم پیش بینی میکنم این طور. من ارزیابی من اینه، به نظرم ارزیابی رفیق کشان تا حد زیادی همینه که اینطوری حرف میزنه راجع به کنگره. یه نظرات معینی حزب میخواد بگه که از من نیست، قبول ندارم. نمیشه اینو گفت تو عالم سیاست. سیاست فقط وحدت عمله؟ تعدد نظر نیست؟ این چه تعبیری از سیاسته؟ این چه تعبیری از همون ایمیج سازی که خود رفقا بارها در رابطه با بحث لیدر جلوی ما میذارن؟ مهم نیست که چه ایمیجی از کمیته مرکزی دارین، مهم نیست که حتی بگن در این حزب پولمیکا سر چه مسائلی بازه. تو از ما بحث مثلا فرض کنید بحث اینکه آیا بورژوازی استثمار میکرد یا نمیکند باز نیست. اگه باز بشه معنی سیاسی فوری داره. خود بحث ممکنه خیلی تئوریک باشه، ولی ما دانشگاه که نیستیم، یه حزب سیاسی و مردم به درست تو خیابون نگاه میکنن میگن حزبی که توش داره بحث میشه که استثمار خوبه یا نه، حزب من نیست. کارگر میگه حزب من نیست، زن رادیکال و جوان رادیکال هم میگه این حزب من نیست. حزبی که داره توش بحث میشه که مثلا آزادی اندیشه خوبه یا نه، قید و شرط میخوام یا نه، دیگه این دو حزب دو خورداری حزب من نیست. حتی داره توش بحث میشه، نظرات واحد مسلطش یه چیز دیگه است. میخواین بگم حزب آکادمی نیست، دانشگاه تحقیق نیست، که نظرات متعدد برای خودشون محترم دارن با هم بحث میکنن. کدوم نظر داره چی میگه؟ انقلاب رو چجوری سازمان بدیم بحث بازیه، همه اینا بحث بازیه. ولی اینکه آیا اصلا انقلاب میشه یا نمیشه و اگرم انقلاب بشه ما قرار نمیرسیم، این یه بحثیه، یه نظریه که اگه تو حزب باز بشه این حزب رو تضعیف میکنه و بنابراین موظف یه حزب بگه یه نظر معینی، حتی اگه پلتفرم عملیشو نده، یک تزای معینی مال من نیست. این تز که انقلابی در ایران در حال شرف تکوینه که حالا بهش فروپاشی میگیم انقلاب دموکراتیک، کمونیست ها رو به قدرت نمیرسونه و اگه کمونیست ها به تنهایی به قدرت رسیدن نباید سوشن پیاده کنن، از آن من نیست. نه به خاطر که وسواس تئوریک دارم، وسواس سیاسی دارم. این تز اگه حتی تو بولتن مباحثات من بیرون پخش بشه، چهره علنی حزب و ضربی بهش میزنه که دیگه نمیتونم جبران کنم. یا این تزی که منصور حکمت گفته که سرمایه خارجی میان جلوی اعتصاب رو میگیریم، سوسیالیسم نمیتونه فوری پیاده کنه، این تز بره، همین گفته بره، ضربه زده به جنبش ما، ضربه عمیق زده به جنبش. باید این حزب بشه جمع بشه بگه این نظرات از من نیست، این نظرات رو روندم، ترد شد. رفقای فکر کنم با ترد نظرات اونم ترد میشن. خب این نظرات بذارید کنار، این سنگ از دامن خودتون بندازید پایین. این چه تعصب شخصی دفاع از هر کی گفتم موقعی پا داره است. نه خودزنی کنید، نه انتقاد از خود مایستی. بیاد متوجه بشید. اگه متوجه میشید که اگه میگید من شما اصلا غیر و غیر نمیگم، میگم رفقا برای چی نمیگید؟ رفیق رحمان تو سمیناریش گفت اینا رو نمیگم، اینا رو قبول ندارم. ممکن توضیح بدید چرا قبول ندارید؟ چیش بد بود؟ قراره که مرزبندی ایدئولوژیک و فرودین و شلودین نباشه دیگه. لطفا برای ما سیاسی ها که هیچ تعصب تئوریکی نداریم بگید که چیه مجلس مؤسسان رفرون و غیر بد بود که شما قبول ندید؟ آیا جز این که ما رو میبرد در جنبش دو خردادی سلطنت طلب مستحیل میکرد تا جایی که به بحث قدرت سیاسی برمیگرده، غرض این بود که پرچم اونا رو میبرد توی اسم ما مثل نافرمانی مدنی و رفراندوم و غیره؟ همین خاطر نیست که قبول نداره رفیق مثل رفیق رحمان؟ آیا همین نباید گفت؟ اما حزب نباید اعلام کنه که یه نظرات معینی دیگه مشروعیت نداره، مغایر برنامه حزبن. میخوام تصفیه کنم، نه رفیق عزیز نمیخوام تصفیه کنم، قدم همه روی چشم، با همه کار را به همه کار را احتیاج داریم، همه کار را باید دونن، ولی به همه نظرات احتیاج نداریم. تعداد نظرات هم باشه همه نظرات نباید دونن. یه نظراتی هست که تیشه به ریشه حزب میزنه، نفس این که بگن این نظر در حزب ما مطرحه و بخشی از دفتر سیاسی و کمیته مرکزی پاشن، این یعنی تضعیف حزب. من این اجازه رو نمیدم. ما این سرمایه رادیکالیسم و این سرمایه منحصر به فرد بودن حزب در جنبش سرنگونی در انقلاب ایران رو مجانی به دست نیاوردیم که حالا به خاطر گل روی تعدد نظرات از دستش بدیم. این بحثا آیا کنگره رو میکنه کنگره تدفین؟ بله ممکنه بکنه کنگره تدفین به یک نظر معین باید بکنه. کنگره باید تعیین تکلیف کنه با یک نظرات معینی. با افراد به هیچ وجه. افراد بیان به اندازه همون اندازه که نظر دارن بحث میکنن تو کنگره خودشون رو نشون میدن، تو این دوره ظاهر شدن، از این دوره تا کنگره ظاهر میشن، لابد رأی جمع میکنن، رأی از دست میدن، هر چیزی مکانیزم کار ماست، انتخابات مکانیزم کار ماست، انتخاب میشیم میریم کارمون رو میکنیم. اگه من کنگره رأی نیارم یا رأی بیارم تابع کنم، هیچ شرط و شروطی ندارم، تو پلنوم من میتونم. این از کنگره. کنگره لازمه. چرا در این شرایط لازمه؟ عالی ترین مرجع حزبی باید تشکیل بشه، حل و فصل کنه. در این جو یعنی چی؟ یعنی در این جوی که نظرات رادیکال و چپ مثل که اکثریت داره مقصود اینه؟ این دیگه چجور حساب باز کردن، چجور مهر زدن به پیشونه یک کنگره که عالی ترین ارگانه؟ چطور ممکنه عالی ترین ارگان یه حزبی مراسم تدوین اون حزب باشه؟ مگه میخوایم بریم تو اون کنگره فوش به هم دیگه بدیم؟ مگه میخوایم بریم تو اون کنگره نامه های شخصیمون رو باز کنیم؟ کارهایی که خیلی از رفقا تو سمیناراشون میکنن مگه قرار تو اون کنگره بکنیم؟ نه رفقا، کارهایی که ما بیشتر کردیم میخوایم بکنیم. میخوایم بریم بحثای سیاسی بکنیم. میخوایم بگیم یک بحثای رد شد تو این حزب میذاریم کنار. سخته برای افرادی، متاسفم سیاست اینجوری برای افرادی سخته. ولی مسئله تدوین حزب چرا هست؟ به حزب چرا ربطی داره؟ این از کنگره. در مورد پلنوم، شرکت مشروط در پلنوم اولین بار من در عمر سیاسی مزدکی میشنوم. میام به پلنوم یا به این پلتفرم رأی میدید هستم یا نه راهمو جدا میکنم. چرا تشریف میارید پلنوم دیگه؟ بیکاری؟ این پلنوم که چی؟ شما که هر رأی بدین که شما تصمیمتو گرفتی که داری میگی به من رأی بده، وگرنه داری تهدید میکنی 21 نفر یا هر چند نفر از این حزب راهمون رو جدا میکنی. من در بخش اولام گفتم انشاء، بعضی از رفقا به من تذکر دادن که اینا نگفتن انشاء، گفتن راهمون رو جدا میکنیم. نمیدونم جدای راه هر معنی دیگه داره، امیدوارم معنی کمتری از انشاء داشته باشه. به هر حال هر معنی داره یه نوع گروکشیه دیگه. چرا راهت از من جدا میکنی؟ چرا جدا میشی اگر به پلتفرم رأی ندن؟ پلتفرم در خود نباید رأی بیاره؟ اگه اینطوره پس این شمشیر رو بردارید رفقا. این عین انحلال طلبیه، این عین زیدیت با حزبه، این ان گروکشی از اکثریت کادر این حزب، لااقل از اون بخش دیگه از کمیته مرکزیه که دارید در امپاس قرارش میدید، در یک موقعیتی قرارش میدید که یا نصف کمیته مرکزی میره یا داریم میریم منحل کنیم، میریم تو سراشیب انحلال، یا اینکه بیا به پلتفرم رأی بده. اون رأیی که اینجوری به پلتفرم شما داریم سنار ارزش داره برای شما؟ حزب هولش میمونه؟ به نظر من این شرط کاملا غیر اصولیه، کاملا ضد حزبیه، کاملا غیر انحلال طلبانه است. من همونطور که تو نامه دبیر آخری نوشتم، هر کس به پلنوم میاد تابع نظر اکثریت، حتی اگر این نظر اکثریت مطابق ملش نباشه، همه تابعیت از نظر اکثریت، یعنی همین، اگه خودم جزو اکثریت باشم که تابع نیستم، نظر خودمه. وقتی اقلیتیت باید نشون بدید تابع اون هستی. و رفقا میگن اگه اقلیت باشیم، یعنی اگه پلتفرم رأی نیاره ما میذاریم میریم. ما در مورد این تمکین چنین تهدیداتی تمکین نمی کنیم. این فساد رو به حزب میاره، این حق و سکوت گرفتن و گروکشی رو به حزب میاره. من مقابلش میستیم. مضمون پلتفرم رو نمیدونم. این تهدید رو شما بردارید، پلتفرمتون رو بدید، اگه با مضمونش موافق بودم امضا میکنم. اگه تو مضمون پلتفرمتون این بحثای راست رفیق کوروش اثری توش داشته باشه که اون موقع نمیدونم خود شما چرا امضا میکنید، چون خیلیاشون تا حالا خیلیاتون مرزبندی کردید. اگه بستر حزب مدرن و غیره و انقلاب ایدئولوژیک نداریم اینا باشه، من امضا میکنم. انقلاب ایدئولوژیک کسی نکرده، بر منکرش نرد، انقلاب ایدئولوژیک خیلی بده. منم یه قدنامه میارم که نظرات راست بده، اگه قرار دارید نظرات راست بده اونم شما انتظار دارم امضا کنید، ولی این شرط و شرط اون نمیذارم، مشروط به هم نمیکنم، شرطی نمیذارم. من گفتم که یه قراری میارم که بگیم نظرات راستی که در حزب مطرح شده اینا روسشه، این متعلق به جنبش و حزب اومانیسم مغایره برنامه است و غیره. این قرار رو مینیسم در اختیار همه کادر میذارم، به پلنوم میارم. پلنوم رأی نداد، رأی نداد، تابع فوقش میارم کنگره. کنگره رأی ندادم، تابع یه فکری برای پیشبرد مبارزه خودم میکنم. از پیش دست کسی تو پوست گردو نمیذارم. اگه به قرار من رأی ندید نمیام، باور کنید قرار من خیلی خیلی مهمتر از این پلتفرمی که شما میدید. یعنی اهمیت این پلتفرم برای شما خیلی کمتر از اهمیت این قراریه برای من. ولی نه تو خولش تومار جمع کردن، نه رفتم 20 تا امضا دورش بیارم، نه گفتم اگه این پلنومینو ندید اعلام میکنم بله میکنم. رفقا من انرال طلبم، حالا یا شما. شمایی که یک دوره توی چند هفته اخیر با بحث تسویه انقلاب ایدولوژیک چپ سنتی خواستید من رو ضد حزبی انحلالگر حزب از هم به پاش معرفی کنید، حزب خراب کنید معرفی کنید، حالا بیایید و کلاتون رو قاضی کنید. کی داره حزب رو منحل میکنه؟ منی که میگم تابع پلنومم، تابع کنگرم، از همه مساوات کنگره و پلنوم تا امروز دفاع میکنم، از این بعدم دفاع خواهم کرد. من ضد حزبیم، من حزب دارم به هم میپیشم. گناه من این که این نظر راستی رو میخوام از این حزب بندازم بیرون، یک نظر رو میخوام از این حزب بندازم بیرون به خاطر اینکه این نظر بمونه، اونم نه به خاطر علایق تئوریک و ایدئولوژیکم، به خاطر اینکه ما یه حزب سیاسی هستیم، این نظر یه نظر سیاسی راسته تو این حزب بمونه، حتی در بوتنهای تئوریک این حزب باشه، مشروعیتش تو این حزب بمونه، این حزب رو به همون اندازه تضعیف میکنه، از بین میبره. پایگاه کارگری و پایگاه ما در جوانان و پایگاه ما در تمام اقشار رادیکال جامعه رو میگیره. رادیکالیسم که حزب ما رو تا اینجا آورده دند عقب میگیره و فراری میده مردم. این سوسیالیسم نیست که مردم رو فراری میده، این تست که مردم از سوسیالیسم فرار میکنن هست که مردم رو فراری میده، این تست که ما سوسیالیسم نمیاریم هست که مردم رو فراری میده. به همین خاطر من این نظرات از حزب بیرون میکنم رفقا. 100 تا دانشجو و چپ سنتی و غیرم بهم بگید پایین وایسادم، سر این با هیچ که سازش ندارم، به خاطر اینکه به روشنی انحلال حزب رو تو این تسا میبینم. کما اینکه اگه این تسا در پلنوم 16 تصویب شده بود، به نظرم خود شما هم در خلوت خودتون حق میدید که چیزی از حزب رو نمیمون، به هر درجه که اون حزب پراتیک میشد و تبلیغ میشد و علنی اعلام میشد. نمیخوام نظرات راست دوباره برن تو کما، دوباره از یه جای دیگه سر در بیارن و دوباره یه ترمز دستی دیگه رو بکشن. این اجازه رو دیگه من نمیدم. این نظرات باید رسما تعیین تکلیف بشن و اصلا اون چیزی که گفتم اکثریت حزب همیشه تابعشم، هر چی گفت در پلنوماش در کنگره‌اش. شما نه نظراتتون میتونید با این قدرت حرف بزنید، نزنید، نه در دفاع از پلنوم‌ها و قدنامه‌های کنگره‌های قبلی به این قدرت میتونید حرف بزنید، نزنید. و امروز میبینیم در دفاع از پلنوم‌ها و کنگره‌های آتی هم حزبی نیستید. رفقا دعوا بین فقط نظرات راست کوروش و نظرات من نیست، دعوا بین یک گرایش، یک خط، یک طرز عمل دیگه امروز ضد حزبی است به همه معانیش و با پاسداران حزب، مدافعان حزب که پاسداری از حزب و یک چیز دیگه نمیدونن، از پاسداری از رادیکالیسم و انقلابیگری و سوسیالیسم، هر دو رو با هم میشه پیش و ما داریم با هم پیش میبریم. ما متمدنانه به پلنوم میایم، متمدنانه به کنگره میایم، نه کسی رو بیرون میکنیم، نه پرچم تصفیه برمیداریم، نه بحثای درون کریدوری و آشپزخونی و کی به کی گفت لات و سر جات بشین و پل پتکیه و مفاهیم پیچیده رو عاجزی اینا رو نمیبریم پشت میکروفونا. رفقا میگن از هر دو طرف توهین میشه، سر دسته توهینگرای اون طرف خود رفیق کوروشه وقتی به رفیق اصغر کریمی میگه تو از درک مفاهیم پیچیده عاجزی، وقتی به مصطفی میگه اون موقع کجا بودی، وقتی به رفیق اصغر میگه خیانت کردی و پل پتی. و هنوزه میخواد ثابت کنه. میگم رفیق کوروش لطفا اول ثابت کنید بعد فوشاتون رو بدید. این دیگه چجور مبارزه سیاسیه رفقا؟ ما این با این بحثا به کنگره نمیایم، شما هم مواظب باشید با این بحثا نیاد. آره با این بحثا بیاد حزب به هم میپاشه. رفقا نری روی خط که یا به این نظرات نگید راست، این نظرات رو تحمل کن یا حزب به هم میپاشیم. اینو دارید عملا میگید، یا نجنگ با این نظرات راست، یا نگو قرار میارم این نظرات راست رو طرد میکنم، یا ما جدا میشیم، راهمون رو جدا میکنیم، یه پلتفرم میاریم حزب به هم میپاشیم. رفقا کسی کنگره تا همین جا هم این جوی که به وجود اومده، این تا اون جایی که این جو منفیه، جوی نبوده که با مبارزه نظری پیش اومده، با مبارزه حول تزای کوروش بیمش، کاملا برعکس، مبارزه رو شخصی، سبابقی، تشکیلاتی و پرونده های جانبی شکایتی کردید جو به اینجا کشیده. معلومه با این جو نباید به کنگره رفت، ما کنگره اینطوری سازمان نمیدیم. کنگره با و پلنوم هم همینطور با قدنامه قرارهای روشن میریم بحث میکنیم،
رأی میگیریم، تابع اکثریتیم، همه باید تابع اکثریت باشن. این یعنی حزب سیاسی مدرن، این یعنی حزب منصور حکمت. شما میگید نیستید رفقا، با این طرحتون میگید نیستید و من خیلی متاسفم. من اینجا رسما علنا صریحا اعلام میکنم تا وقتی بحث انشابی، حالا انشاب نمیگید جدا کردن راه، که اینم از اون فرمولاست، بعد ببینیم بالاخره معنی واقعیش چیه. در حال تا وقتی که یک پیش شرط گذاشید برای قبول نظر اکثریت، اکثریت حزب تمکین نخواهد، حتی اگر از اون پلتفرمتون طلا بریزه اکثریت حزب پاش نخواهد اومد. عین بی ترنسیپیه این، در مقابل تهدید، در مقابل حق و سکوت، در مقابل گروکشی ما پای چیزی رو امضا نمی کنیم. این تهدید رو بردارید. از شما میخوام رفیقان صمیمانه توصیه میکنم تهدید راهمون رو جدا میکنیم بردارید، پلتفرم دود بیارید، ببینید موضوعش چیه. یه دی امضا میکنن، یه دی امضا نمیکنن، میریم تنها میریم کنگره راجع به صحبت میکنیم. رفقا اجازه بدید بحثمو با این ختم کنم که من هم معتقدم، رفیق کوروش اینو گفت، من هم میگم هر کاد و عضو این حزب برای ما عزیزه، باید با این حزب بمونه، باید با این حزب بجنگه، باید در راه اهدافی که این حزب داره پیش بره. صحبت بر سر راه و این اهداف اگر دعوایی هست اینه. رفیق کوروش تو بحثاش خواست اینطور وانمود کنه که ما یک بحث درون حزبی نظری را انداختیم، باید رفت جامعه، باید رفت رو به بیرون، باید رفت کار کرد. رفقا رفت این بحثا به جامعه رو به بیرون انقدر ناروشنه، معلوم نیست اصلا مستقیما یه جور پراتیک دیگه و یه نوع کاری دیگه رو جلوی راه ما نمیذاره. مبارزه ما با نظرات راست درون حزب آیا نمیبینید که جزی از مبارزه ما با همین نظرات در جامعه بوده؟ آیا مقاله ای که من علیه رفراندوم نوشتم و باید بیام درون حزبی پخش کنم دوباره تا معلوم بشه اینا یکی هن؟ یه مبارزه رو داریم میکنیم رفقا، یعنی نیست که از خودمون در آوردیم بحث دا. رفقا حزب ما یه با دیوار چیمی از جامعه جدا نشده، که اگه میگیم حزب اجتماعی یعنی مبارزه نظریش هم مستقیما از جامعه میاد و مستقیما ما به ازای اجتماعی داره، حتی اگر قدنامه تاکتیکی ازش در نیارید این اتفاق داره توش میفته. این مبارزه واسه ما همونقدر حیاتیه که مبارزه با راست در کل جامعه ایران. میدونم پلاتیک رو به رو حزب ضعیف شده بخاطر که انرژیمون پایین میره، ولی جبهه ها فرق میکنن، جنگ یه جنگه، داریم این جنگ رو ما میکنیم، این مبارزه داریم پیش میبریم. همه ما تو این مبارزه در حزب به عنوان کادر حزب به عنوان عضو حزب محترمیم، کسی توهین شخصی به کسی نباید بکنه، تا اونجا هم که کرده ترد باید بشه، ربطی به این مبارزه نظری نداره، ولی این مبارزه نظری باید بالاخره در پلنوم و کنگره تعیین تکلیف بشه، این مبارزه سیاسی معین باید در اونجا تعیین تکلیف بشه. همه رفقا باید بمونن. من گفتم نه میخوام جدا بشم، نه طرحی برای جدا کردن کسی، انشعاب کسی، جناح ساختن کسی دارم، نه بحثی علیه فردی دارم. تمام معنی این نظرات نباید در رهبری نمایندگی بشن. از نظر من قراری که مضمونش رو خدمتتون عرض کردم و نوشتم و با همین قرار به پلنوم کنگره میام اگه لازم شد که بخوام تصویب بشه. تمام حرف اینه، خون از دماغ کسی نمیخوام بیاد، یک نفر نمیخوام حزب رو ترک کنه. همه کارها برای این حزب عزیزان و محترمان و مکانشون مهمه. نظرات معینی نقد بشه، کادری عضوی خودشو به این نظرات میبنده، تا اون وقت دیگه همونطور که تو جلسه دفتر سیاسی گفتم متاسفانه این آوار رو سر اون فردم بیرون میریزه. بالاخره نظرات یک جای نمایندگی شخصی میشن، معنی شخصی پیدا میکنه. خوشبختانه امروز تا حالا ندیدم اینطور بشه. رفیق کوروش هم پای همه نظراتش نیست، جای همه ما در این حزبه. اگر هم پای نظراتش بود من هیچ حقی نداشتم، نمیخواستم اصلا این کار رو بکنم، نیتم این نیست، نبوده که رفیق کوروش رو بگم بذاریم کنار یا تصویه کنیم یا هرچی. من میگم این نظرات معین نباید نمایندگی بشه. اگر رفیق کوروش حرفی از این نظرات نمیزنه، کنار میذاره، نمایندگی نمیشه. اگه نمایندگی میکنه من یه قراری میارم که نباید اینطور بشه. همین، تمام زور من سیاسیه، قرارم بالاخره به قرار سیاسی رپل میکنه. ولی رفقا رو میبینیم هنوز پلتفرم ننوشته، جدایی راهشون رو اول گفتن. اگه پلتفرم تصویب نشه، اگه پلتفرم مورد تایید قرار نگیره، رفقا راهشون رو جدا میکنه. این هم که گفتم کاملا ضد حزبی رفقا، با انشعاب و انشعاب میکنیم و جدا میکنیم، امری پیش نمیره، حزب به هم میپاشه. حزب رو نگه داریم رفقا، این حزب باید بمونه با همه اعضا و کادرش، ولی باید یک حزب رادیکال و انقلابی بمونه. و دعوا سر این دومیه، دعوا بر سر تلاشی حزب نیست، دعوا بر سر این که یک نظری باید تو این حزب مسلط بشه، یک نظری باید طرد بشه،
یک نظری باید اکثریت بشه، باید اقلیت بشه، فرمان حزبی بالاخره دست یک نظر باید بیفته، وگرنه همون فلجی که دفتر سیاسی و هیئت دبیران رو در چند ماه گرفته بود دوباره به سراغمون خواهد اومد. سرتون رو درد آوردم، من بحثم رو همینجا خاتمه میدم. یک بار دیگه عمیقا به رفقا به اون 21 نفر توصیه میکنم که تهدید انشعاب و انحلال رو بردارید. ما تسلیم نمیشیم، تبکیل نمیکنیم. این راه فروپاشی حزبه، این رو بردارید، پلتفرمتون رو بدین. نسبت به مضمون اون پلتفرم میشه گفت چه میکنیم و چه نمیکنیم، ولی تهدید انشعاب هیچ کمکی به شما نمیکنه، هیچ، بلکه تمام حزب در مقابل شما بسیج خواهد کرد. خیلی متشکرم، خیلی ممنون که اضافه بر وقتم موندید و حرفهای من رو گوش کردید. موفق باشید.